ده شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. در شامگاه پنجشنبه هفتم تیر ماه خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون در جریان آخرین اخبار و گزارش‌های روز قرار خواهید گرفت. من رویا کرمی مجد میزبان شما هستم و ازتون سپاسگزارم که ما رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما پیش از همه به سیاق همیشه همراه میشیم با همکارم نسرین افشار و مهمترین خبرها رو از او میشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رهبران اتحادیه اروپا در نخستین روز نشست دو روزهشان در بروکسل توافقنامه امنیتی با اوکراین امضا کردند. بر اساس این توافقنامه اتحادیه اروپا متعهد می شود در 9 زمینه سیاست، امنیت و نظامی از جمله فرستادن اسلحه، آموزش نظامی، مینروبی و همکاری با صنایع نظامی به اوکراین کمک کند. در نشست دو روزه رهبران اتحادیه اروپا از حضور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین به گرمی استقبال شد. بر اساس پیشنویس این توافقنامه که رویترز نسخه ای از آن را دیده است، رهبران اتحادیه اروپا تاکید کردند که روسیه نباید در این جنگ پیروز شود و اوکراین باید سرزمین‌های ضمیمه شده به خاک روسیه را پس بگیرد. رهبران اتحادیه اروپا همچنین بر تعهد خود مبنی بر حمایت از اوکراین تا هر زمان که جنگ طول بکشد را تاکید کردند. به گزارش شرکت امنیت کشتیرانی آمبری، یک کشتی تجاری که رهسپار عربستان سعودی بود روز پنجشنبه در دریای سرخ هدف حمله قرار گرفت. در این حمله که در 155 کیلومتری غرب بندر هدیده یمن رخ داد، تلفات یا خسارتی گزارش نشده است. در حدود 8 ماهی که از شروع حملات حوثی‌ها به مسیرهای بین المللی کشتیرانی می‌گذرد، بیش از 60 کشتی هدف موشک یا پهپاد قرار گرفتند. این حملات به مرگ 4 ملوان و غرق شدن 2 کشتی منجر شده است. ائتلافی که از کشورهای غربی به رهبری آمریکا از دی ماه گذشته حمله به مواضع حوثی‌ها در خاک یمن را آغاز کرده است. ساعتی پس از پایان مهلت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ایران، علیرضا زاکانی از نامزدهای جریان معروف به اصولگرا از ادامه رقابت انصراف داد. او در پیام انصرافش خواستار وحدت سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف، دو نامزد دیگر جریان اصولگرا شد تا به نوشته آقای زاکانی مانع از تشکیل دولت سوم روحانی شود. پیشتر امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی هم به نفع سایر نامزدهای اصولگرا کناره‌گیری کرده بود. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که شماری از گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و مدنی و همچنین زندانیان سیاسی شرکت در این انتخابات را تحریم کردند. قرعه کشی مرحله نهایی مسابقات انتخاباتی جام جهانی 2026 در آسیا روز پنجشنبه برگزار شد و تیم ملی ایران در گروه 1 با تیم‌های قطر، ازبکستان، امارات، قرقیزستان و گروه و کره شمالی هم گروه شدند. تیم‌های برتر هر گروه به صورت مستقیم به جام جهانی راه می‌یابند و تیم‌های سوم و چهارم در مرحله انتخابی دیگری با یکدیگر رقابت خواهند کرد. جام جهانی سال 2026 به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد. سازمان امداد و نجات ایران میگوید بر اثر سیل و رعد و برق در یک هفته گذشته 5 نفر در ایران کشته شدند. بابک محمودی رئیس این سازمان روز پنجشنبه با بیان اینکه در فاصله اول تا هفتم تیر ماه 12 استان ایران درگیر سیل و آب گرفتگی شدند، به خبرگزاری ایلنا گفت 4 نفر بر اثر سیل و 1 نفر بر اثر رعد و برق جان خود را از دست دادند. همچنین مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان مازندران روز پنجشنبه با اشاره به اعلام مفقودی 5 نفر در حادثه سیل اخیر شهرستان سوادکوه، به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته است جسد یکی از مفقودان در مسیر رودخانه تلار در قائم شهر کشف و از آب بیرون کشیده شد.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما حالا نگاهی کنیم به آنچه پیش رو داریم. فردا سرنوشت جبهه انقلاب تعیین خواهد شد. رقابت جلیلی و قالیباف بر سر بقا. تحریم یا حمایت از شرکت در انتخابات. گزارشی در این زمینه خواهیم شنید. و تحریمی ها به دادسرای امنیت خوانده شدند. از یک روزنامه نگار بیشتر می شنویم. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید تا بیش از اینها با خبر شوید. تنها ساعاتی پیش از آغاز 14 انتخابات ریاست جمهوری، جدال لفظی نزدیکان سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف، دو نامزد اصولگرایان و اعضای جبهه انقلاب، درباره کنار کشیدن احتمالی یکی از آنها به نفع دیگری در رسانه‌ها بالا گرفته است. در حالی که گزارش‌های در خصوص تماس‌های با سعید جلیلی برای کنارگیری به نفع محمد باقر قالیباف منتشر شده، چند تن از نزدیکان آقای جلیلی تأکید کردند که او تا به آخر در انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه باقی خواهند بود. ساعتی پیش در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا از او پرسیدم که چرا جبهه انقلاب با 4 کاندیدا وارد انتخاب شد و چرا حالا بین جلیلی و قالیباف اختلاف افتاده است.
این کلمه جبهه انقلاب حالا خب مصادره شده توسط یک اقلیتی است که خودشونو انقلابی میدونن و به معنای طرفداری جبهه مقاومت در خارج از کشور و اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های خارجی علی خامنه‌ای و اینها بیشتر از اینجا میاد. اصل این که 4 نفر از اینا حداقل وارد انتخابات شدن و تایید شدن، هم بخشی از مهندسی انتخابات در ایران که نوبران است و اینکه 2 نفرشون تا حالا استعفا دادن و انصراف دادن، آمدن یه کارایی رو پوششی کردن و وقتی رو بردن و گرفتن که علیه کاندیدای طرف مقابل حرف بزنن، میلیاردها تومان از سرمایه جیب ملت رو هدر دادن، حالا کنار کشیدن. از این مسئله بگذریم، الان مهمترین مسئله این حضرات اینه که آیا هر دوتاشون ادامه بدن یا تکی هر کدوم باقی بمونن. هر کدوم هم طرفداران سفت و سختی اطرافشون هستن که به ارزش هاشون تکیه میکنن یا به آرایشون. البته خبرهای میدانی و تصاویر و ویدیوهایی که نه حالا راجب این 2 نفر قالیباف و جلیلی، راجب بقیه فضای انتخاباتی هم دیده میشه، با نظرسنجی ها تطبیق نداره. یعنی نظرسنجی ها میگن نزدیک 50% شرکت میکنن، ولی خبرهای میدانی و این ویدیوها این رو تایید نمی کنند. در هر حال به نظر میرسه مهندسی انتخابات یا صحنه آرایی انتخابات به یه معنا به یه جای حساسی رسیده که روشن خواهد کرد که آیا سیاست بیت و اطلاعات و اطلاع سپاه یک امر حیله‌گرانه بوده، یعنی آوردن آقای پزشکیان هم نقشه خودشون بوده، یا یه برخورد منفعلانه بوده. چون تایید آقای پزشکیان هم از به اصطلاح ناشی از تلاش های جنبش اجتماعیه، بنابراین انتخابات محورها نمیتونن به تحریمی ها بگن که مثلا شما چه برنامه ای دارید. تایید خود کاندیدای شما به خودمونی بگم از صدقه سر همین تلاش های طرف مقابله. اما دقیقا به سوال شما برگردم، اگر فضاهای رسانه‌ای دو طرف رو ببینیم و یه مقدار تصاویر میدانی رو هم مشاهده کنیم، ببینیم که به شدت علیه هم هستن. یعنی دشمنی برادران خونین‌تره و علی مهدیان یک تحلیلی ازشون در کانال تلگرامی سپاه قدس منتشر شده که جریان پیرامون آقای جلیلی رو حتی با عنوان جریان لجن یاد کرده. شما کانال تلگرامی سپاه قدس رو ببینید، به شدت طرفدار قالیباف و به شدت علیه جلیلی هست، ولی کانال های تلگرامی دیگری هم هست، مثل افسران جنگ نرم، کانال تلگرامی سایبری سپاه پاسداران، که اونا خوب یا مستقیم یا غیر مستقیم دارن از آقای جلیلی حمایت میکنن. ولی آمار و ارقام نشون میده که فعلا آقای پزشکیان یه طرف ماجراست و آقای جلیلی و قالیباف هم طرف دیگه، که اگر اون 2 نفر با هم اجماع نکنن و یکی به نفع دیگری کنار نره، احتمالاً اگر آرا دستکاری نشه به دور دوم کشیده خواهد شد.
خب آقای علیجانی، اگر انتخابات به مرحله دوم کشیده بشه، پایگاه رأی این 2 نفر چه خواهد کرد؟ آیا تجمیع میشه به نفع قالیباف یا جلیلی که به مرحله دوم رفتن یا از هم میپاشه کاملا؟
هر دوی اینها خوب ولایی هستند و تفاوتشون دعوای درون خانوادگی است. این مسئله اول. مسئله دوم، الان یه استدلالی در همین فضای مجازی بین دو طرف رد و بدل میشه. طرفدارای جلیلی به دروغ میگن که برنده خواهد شد و اگه قالیباف کنار بره او برنده خواهد شد، ولی طرف مقابل با استنادات قوی تری میگه که اگر جلیلی کنار برد اکثر آرا او به حساب قالیباف ریخته خواهد شد، ولی اگر قالیباف کنار بره همه رأی او و حتی اکثر رأیش به نفع جلیلی نخواهد بود و بخشی به صندوق پزشکیان خواهد رفت. همچنین میگویند که اگر دو مرحله ای بشه، دو طرف یک طرف پزشکیان و یک طرف جلیلی باشه، با این حساب که بخش دیگری از رأی خاکستری هم وارد بازی خواهند شد، شکست به جلیلی حتمیه، ولی اگر قالیباف برسه احتمال پیروزیش هست. اما استدلال قالیبافی ها این هست که اگر جلیلی در دور اول کنار بره، در همین دور اول قالیباف نزدیک 50% رأی خواهد آورد. حالا تو پرانتز اضافه بکنیم، با یه مقدار دستکاری آرا می شود قالیباف در همین دور اول برنده بشه. ما در این میان میبینیم امثال حسین شریعت مداری هم در حال عجزلابه میکنند و خواهش میکنند، و یا کسان دیگری هم حالا پشت صحنه فعال شدند. صحبت از قاآنی هست، حتی پای حسن نصرالله رو کشیدن، ولی گفته میشود جلیلی موبایلش رو بسته و به تلفن ها پاسخ نمیده و احتمالاً اگر تا آخرین ساعت امشب کنار نره، بعدن اگر شکست بخورن مسئول این شکست خواهد بود، همون گونه که در انتخابات های قبلی هم او رو به عنوان رأی شکن و وحدت شکن معرفی میکردن.
با رضا علیجانی، این تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، گفتگو میکردم. در فاصله کمتر از یک روز با آغاز رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری، همچنان بحث و دعوت به تحریم یا شرکت در انتخابات ادامه دارد. تا کنون ده ها شخصیت و حزب و گروه سیاسی با انتشار پیام و بیانیه از شرکت در انتخابات حمایت یا آن را تحریم کردند. جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران با انتشار بیانیه‌ای شرکت در انتخابات را پذیرش سرکوب خوانده و اعلام کردند آنها در انتخاباتی که رأی نامزدهایش از فیلتر نظارت استصوابی استفاده کرده و امکان مهندسی نتایج آرا هم وجود دارد شرکت نمی کنند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم کیانوش فرید.
در حالی که کمتر از 24 ساعت به انتخابات مانده، همچنان بحث داغ مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات برای ایجاد تغییر در فضای سیاسی کشور و فردایی بهتر برای ایران ادامه دارد. تحریم یا شرکت در انتخابات، موضوعی که در دوره‌های پیشین به ویژه در انتخابات 1400 هم مطرح بود، اما این بار این موضوع ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است. شبکه‌های اجتماعی سراسر پر شده از فراخوان‌ها، بیانیه‌ها و دعوت‌های افراد، شهروندان و فعالان سیاسی و مدنی و اصناف برای تحریم انتخابات و برخی هم برای دعوت به رأی. جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران نیز در آخرین ساعات نزدیک شدن به رأی‌گیری با انتشار یک بیانیه اعلام کردند که موضع آنها تحریم انتخابات است و نوشتند در شرایط فعلی که هیچ نیروی سیاسی مترقی و منسجمی وجود ندارد، مهمترین وظیفه تمامی اقشار جامعه اندیشیدن به بهبود وضعیت ایران و عبور از نظام فعلی آن است. در این بیانیه همچنین تأکید شده است که ما انتخابات ریاست جمهوری 1403 را تحریم می‌کنیم، چرا که رأی دادن در چارچوب سیاسی موجود صرفاً به معنای پذیرش سرکوب است. اما این نظر تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران است. یک فعال دانشجویی در تهران که به دلایل مسائل امنیتی نامش محفوظ است، به رادیو فردا گفت حتما رأی می‌دهد، چون فکر می‌کند برای ایران از کوچکترین فضا هم باید استفاده کرد. این دانشجو اما تأکید کرد که این رأی دادن نشانه تایید نظام نیست.
من رأی میدم به خاطر اینکه فکر کنم در حال حاضر برای ایران باید از هر کوچکترین ظرفیتی که میتونیم بگیریم، حالا چه نظر فضای اجتماعی، چند نظر که کسی که معتدل تره رئیس جمهور بشه، یا حالا هر جایی به هر طریقی از حتی اپسیلون ظرفیتی که میشه گرفت باید گرفت. و فکر کنم فضای انسانی چیزی نیستش که با لجبازی و قهر و اینا بشه در موردش تصمیم گرفت، و هر چیزی که با انسان سر و کار داره فرمول مشخصی نداره که ما 4 سال پیش تصمیم گرفتیم رای ندیم و همچنان مجبور باشیم که روی همون ریل را بریم، ادامه بدیم. فکر کنم یه روزی شاید رای ندادن تاثیرگذار بود، رای ندادن نشانه اعتراض بود. در حال حاضر فکر کنم همه دنیا و تک تک بدنه نظام میدونن که مردم ناراضی هستند و مردم حکومت رو تایید نمی کنن، مشروعیت مردمی نداره حکومت. مسئله کلی برامونه که فکر کنم در حال حاضر برای ایران باید از هر ظرفیتی که از هر طریقی میشه به دست آورد استفاده کرد.
در روز چهارشنبه 6 تیر ماه نیز تعدادی از زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه، آسیب دیدگان چشمی و برخی از فعالین صنفی نیز به طور جداگانه یا در بیانیه‌های مشترک نیز اعلام کردند که این انتخابات را تحریم می‌کنند و از مردم هم دعوت کردند که در این انتخابات شرکت نکنند و با تکیه بر مقاومت مدنی جنبش آزادی خواهی مردم ایران را پیش ببرند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به مطالبات واقعی مردم و معلمان از جمله حق تجمع و اعتراض، آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، آزادی معلمان زندانی، مطالبات معیشتی، مطالبات اجتماعی چون حق پوشش اختیاری و دفاع از حقوق زنان و کودکان اشاره و نوشته هیچ کدام از مطالبات مطرح شده در سالیان اخیر که همین امروز نیست در تجمعات خیابانی تکرار می‌شوند، در مناظره‌های اخیر نامزدهای ریاست جمهوری عنوان نشده است، بنابراین این انتخابات موضوعیتی ندارد و آنها مطالبات خود را تنها از طریق تلاش برای تشکل‌یابی مستقل و تقویت نهادهای مردمی دنبال خواهند کرد.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو شنیدید. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. میتونید در پیام رسان واتساپ به شماره 0420-725-970-30 برای ما پیام صوتی بفرستید. پیام صوتیتون رو همچنین میتونید در پیام رسان تلگرام به دست ما برسونید با شناسه @fardagram. همچنان میتونید با شماره تماس مستقیم رادیو فردا هم ارتباط برقرار کنید. 2420-2211-2212 و پیامگیر رادیو فردا همواره در اختیار شماست. اما در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، خانواده‌های جان باختگان اعتراضات سال‌های گذشته با هشتگ تکرار می‌کنند از مردم ایران خواستند که در انتخابات شرکت نکنند. در این میان تهدید خانواده‌های دادخواه هم ادامه دارد و برخی شهروندان نیز به دلیل تحریم انتخابات احضار شدند. برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران هم که در شبکه‌های اجتماعی خواستار تحریم انتخابات شدند، به دادسرای امنیت اوین احضار شده و اتهام تبلیغ علیه نظام به آنها تفهیم شده است. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با جواد عباسی توللی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ساکن کانادا گفتگو کرده و نظر او را در این مورد جویا شده است.
رژیم جمهوری اسلامی به خوبی میدونه که مشروعیتش رو از دست داده و این نمایش انتخاباتی که قرار برگزار بشه حتما مثل انتخابات قبلی با کمترین میزان مشارکت از طرف مردم مواجه خواهد شد. این فشار بر خانواده‌های دادخواه رو هم از همین جهت باید دید. ما تو روزهای اخیر شاهد بودیم که بیشتر از 600 نفر از فعالین کارگری، فعالین صنفی معلمان، فعالین دانشجویی و همینطور خانواده‌های دادخواه تو یک بیانیه مشترک از مردم خواستن که در نمایش انتخاباتی، به گفته خانواده‌های دادخواه این نمایش انتخاباتی بدفرجام، شرکت نکنند. همینطور خانواده‌های دادخواه هر کدوم به طور جداگانه هم تو شبکه‌های اجتماعی خودشون از مردم خواستن که انتخابات رو فعالانه تحریم کنن. موج جدید برخورد با خانواده‌های دادخواه رو هم باید در همین راستا دید. همونطور که می‌دونیم طبق روال همیشگی در جمهوری اسلامی هر زمان قرار بود انتخاباتی برگزار بشه، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی رژیم سعی کردن که حالا بازداشت فعالان یا صدور احکام سنگین برای متهمان یا زندانیان سیاسی رو به صورت موقت متوقف کنن. حتی اجرای احکام اعدامی که برای متهمان غیر سیاسی صادر شده رو توی هفته‌ها و روزهای منتهی به انتخابات موقتا متوقف کردن. اما این بار هم با پایان یافتن نمایش انتخاباتی موج سرکوب‌ها مجدد شدت خواهد گرفت. اهمیت حرکت شجاعانه خانواده‌های دادخواه در این هست که در شرایطی که رژیم جمهوری اسلامی در تلاش تا با عوام فریبی و با استفاده از حالا هر ابزاری که میتونه تعداد بیشتری رو پای صندوق‌ها بکشه، در چنین شرایطی خانواده‌های دادخواه به درستی سعی کردن که علیه فراموشی حرکتی رو انجام بدن و به اون دسته از مردم که ممکنه تحت تأثیر عوام فریبی رژیم بخوان در انتخابات شرکت کنن، خانواده‌های دادخواه خواستن یادآوری کنن که مردم ایران با چه جنایتکارانی حالا طرف هستن. این نکته رو هم اضافه کنم که همین الان هم این هشتگی که خانواده‌های دادخواه در شبکه ایکس یا همون توییتر سابق برای تحریم انتخابات و علیه حرفای پوپولیستی به ویژه جناح اصلاح طلب رژیم به کار بردن هنوز هم داغ است. از طرف دیگه خب ما در روزهای اخیر شاهد احضار و تهدید فعالان مدنی در کنار خانواده‌های دادخواه هم بودیم.
آقای توللی، از فعالان مدنی صحبت کردین، همونطور که شما هم گفتین برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران در شبکه‌های اجتماعیشون خواستار تحریم انتخابات شدن و برخی از اونها رو به دادسرای امنیت اوین احضار کردند و اتهام تبلیغ علیه نظام به اونها دادن. کلاً از تأثیر فعالان مدنی روی نظر مردم بگین و حالا آیا به نظر شما بعد از انتخابات فشار روی فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و یا حالا خانواده‌های دادخواه بیشتر خواهد شد؟
بله قطعاً. جمهوری اسلامی در طول تمام این سال‌ها بیش از این که از فعالیت مثلا گروه‌های مسلحی که گاهی پراکنده حضور داشتن در گوشه کنار کشور هراس داشته باشه، از مقاومت مدنی مردم هراس داره، چون کاملاً بر حق هست این مقاومت مدنی. و همیشه هم شاهد بودیم که فعالان مدنی چطور تونستن که رژیم رو وادار به عقب نشینی کنن در مسئله اطلاع رسانی برای مسئله حجاب اجباری و تمام اون اعتراضاتی که تا دورهای اعتراضی که سالهای اخیر داشتیم. نقش فعالان مدنی رو بسیار پررنگ دیدیم در همه اون موارد. این بار هم فعالان مدنی قطعا تاثیر بسزایی دارن در افشاگری، در آگاه سازی افکار عمومی به مردمی که خب داخل ایران رسانه ها سانسور هستند، رسانه ها کاملا تحت مصادره حکومت جمهوری اسلامی هستند، اینترنت آزاد وجود نداره و فیلتر هست. و این فعالان مدنی و روزنامه نگارانی که حالا علیه جمهوری اسلامی، علیه این نمایش انتخاباتی ایستادگی کردن، اینها نقش خیلی مهمی دارن در اینکه به مردم این آگاهی بخشی رو داشته باشن، یادآوری کنن که در بین همه بحران ها اون جنایتی که حتی همین دو سال پیش کف خیابون مردم رو کشتن، مردم نباید فراموش کنند و نباید اسیر وعده های عوام فریبانه اون جناهای حکومتی به ویژه اون جناه اصلاح طلب باشند، که حتی روزهای اخیر شاهد هستیم که در یک رویکرد بسیار غیر انسانی این گروه های اصلاح طلب سعی کردند که حتی ادبیات خانواده های دادخواه و ادبیات فعالان مدنی رو در جهت نمایش انتخاباتی خودشون ازش سوء استفاده کنند. و اینجا نقش فعالان مدنی و خانواده های دادخواه بسیار پررنگ خواهد بود و مطمئنا این بار هم رژیم با کمترین مشارکت مردمی در نمایش انتخاباتی خودش مواجه خواهد شد.
جواد عباسی توللی به پرسش های همکارم نسرین افشار جواب پاسخ میداد. میزگرد رادیویی دو قطبی های انتخاباتی چرا و چگونه شکل گرفت؟ تحلیل در مورد ایران در آستانه انتخابات، از انسداد سیاسی تا بی‌اعتنایی هنرمندان و پایان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، زاکانی و قاضی‌زاده از ادامه رقابت انصراف دادند. همه این مطالب رو میتونید در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شامگاه گذشته یکی از پایگاه‌های حزب الله لبنان در منطقه زینبیه در حومه دمشق پایتخت سوریه هدف حمله هوایی قرار گرفت. در حالی است که تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان همچنان بالاست. در این حال وزیر دفاع اسرائیل می‌گوید کشورش خواهان جنگ نیست. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
همزمان با ادامه تشدید تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان و افزایش آمادگی‌های ارتش اسرائیل در منطقه مرزی با لبنان، یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفت که کشورش خواهان جنگ با حزب الله نیست، اما برای همه احتمال‌ها آماده است. او افزود که حزب الله به خوبی می‌داند در صورت وقوع جنگ اسرائیل می‌تواند آسیب بزرگی به لبنان بزند. طی هفته‌های اخیر تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان بیش از پیش بالا گرفته، آن هم پس از کشته شدن طالب سامی طالب از فرماندهان حزب الله و همراهانش در حمله هوای اسرائیل. تنش جاری را روز 16 مهر گذشته گروه حزب الله لبنان با آغاز پرتاب راکت و پهپاد به سمت اسرائیل آغاز کرد. یک روز پس از حمله غافلگیرکننده گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی و آغاز عملیات نظام اسرائیل در نوار غزه با هدف اعلام شده نابودی حماس، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود. حزب الله می گوید هدفش از حملات به اسرائیل کاهش فشار بر فلسطینی‌ها در نوار غزه است. واکنش اسرائیل به حملات حزب الله تا کنون بیش از 480 کشته در لبنان بر جای گذاشته که اکثرشان از نیروهای حزب الله هستند، گروهی که آمریکا آن را تروریستی می‌داند و از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل که شامگاه چهارشنبه در پایان سفر چند روزش به آمریکا سخن می‌گفت، اظهار داشت:
We are committed to bringing the hostages home.
ما به بازگرداندن گروگان‌ها به وطن پایبندیم. به دفاع از مردممان پایبندیم. جنگ ما با مردم غزه نیست، جنگ ما با مردم لبنان نیست، جنگ ما با حماس و حزب الله و حامی آنها یعنی حکومت ایران است.
شامگاه چهارشنبه همچنین یک پایگاه متعلق به جهاد سازندگی وابسته به حزب الله لبنان در منطقه زینبیه واقع در حومه دمشق پایتخت سوریه بمباران شد. تلویزیون دولتی سوریه و دیدبان حقوق بشر سوریه اسرائیل را عامل این حمله معرفی کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که در این حمله دست کم 3 نفر کشته شدند که یکی از آنها زنی کهنسال بود. 11 نفر دیگر نیز زخمی شدند. بنابراین گزارش، محل حمله حدود 700 متر با حرم زینبیه از اماکن مقدس شیعیان فاصله داشت.
ایلیا جزایری گزارش میداد. تلاش ارتش برای کودتا در بولیوی با عقب نشینی ارتش و بازداشت فرمانده کودتاگران بدون فرجام به پایان رسید. بشنویم از اردشیر طیبی.
به دنبال یورش واحدهای نظامی از ارتش بولیوی به کاخ ریاست جمهوری این کشور در روز چهارشنبه 6 تیر ماه در لاپاز، لوئیس آرسه رئیس جمهور این کشور با معرفی فرمانده جدید ارتش با این اقدام مقابله کرد. ماجرا از صبح چهارشنبه به وقت محلی آغاز شد، جایی که واحدهای از ارتش در میدان موریو در پایتخت بولیوی مستقر شدند. کاخ ریاست جمهوری، پارلمان و شمار دیگری از ساختمان‌های دولتی بولیوی در این میدان قرار دارند. در ویدیوهایی که منتشر شده، یک خودروی زرهی دیده می‌شود که با ضربه به در کاخ ریاست جمهوری آن را می‌شکند و سپس گروهی از سربازان ارتش وارد کاخ می‌شوند. همزمان با این تحولات، لوئیس آرسه رئیس جمهور بولیوی از محل کار خود در پیامی خطاب به مردم گفت کشور با تلاشی برای کودتا مواجه شده است. او ارتش را متهم کرد که می‌خواهند عمر دموکراسی در بولیوی را کوتاه کنند. لوئیس آرسه در پیام خود از مردم بولیوی خواست تا علیه کودتا و به نفع دموکراسی سازماندهی و بسیج شوند. ساعتی پس از این پیام لوئیس آرسه، نیروهای ارتش میدان موریو را ترک کردند و همزمان تصاویری منتشر شد که فرمانده ارتش ژنرال خوان خوزه زونیگا در یک پخش زنده تلویزیونی بازداشت می شود. گزارش حاکی است غروب چهارشنبه نیروهای ارتش میدان موریو را ترک کردند و نیروهای پلیس در این محل مستقر شدند. همزمان با خروج سربازان و خودروهای زرهی از اطراف کاخ ریاست جمهوری، صدها تن از هواداران لوئیس آرسه در میدان مقابل این کاخ تجمع کرده و در حالی که پرچم این کشور را در دست داشتند، شعارهایی در حمایت از رئیس جمهور سر دادند. لوئیس آرسه نیز در حالی که وزرای کابینه او را احاطه کرده بودند، در جمع انبوه هوادارانش که سرود ملی را می‌خواندند حاضر شد. او از حضور مردم بولیوی تقدیر کرد. شورش نیروهای ارتش در روز چهارشنبه به دنبال ماه‌ها تنش بر سر مشکلات اقتصادی و اعتراضات روی داد. این در حالی است که لوئیس آرسه و ایوو مورالس متحد سابقش و رئیس جمهور چپگرای سابق برای کنترل حزب حاکم دچار اختلاف شدند. ایوو مورالس در صدد است بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2025 شرکت کند و همین موضوع باعث اختلاف و تنش در درون حزب چپگرای حاکم شده است. بولیوی در سالهای اخیر شاهد تنش‌های سیاسی شدیدی بوده. در سال 2019 به دنبال اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بولیوی و تشدید فشارهای نیروهای مسلح این کشور علیه ایوو مورالس، او بولیوی را به مقصد مکزیک ترک کرد. ایوو مورالس از اقدام آن زمان نیروهای مسلح به عنوان کودتا یاد کرده بود.
با پایان گزارش همکارم اردشیر طیبی به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید، چون تنها 30 دقیقه دیگر بار دیگر با شما خواهیم بود.